خیلی متشکرم از محمد لطفی و هیراد زاکر و از همه شما مردم خوب ایران که تا این لحظه با ما همراه بودید. با محمد عزیز و هیراد زاکر خداحافظی میکنیم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
شبکه جوان همراه شما. بحرالعلوم
سلام، من حجت یوسفی هستم و اینجا یه اتاق بایگانیه، محل کارم. قفسه هایی پر از کتاب و پرونده، اسناد مختلف و یه آرشیو صوتی بی نظیر که برای جمع‌آوریشون ساعتها وقت صرف شده. اینا رو هر جایی نمیتونید پیدا کنید. شاید به خاطر همینه که اینجا همکارا بهش میگن موزه صداها. در واقع کار من تو این اتاق بررسی و نسخه برداری صوتی این اسناد، تطابق مستندات و بایگانی کردن اونهاست. ساده تر بگم، اینجا میتونم به اسناد و اطلاعات تاریخی مختلف دسترسی داشته باشم و جزئی تر بهشون نگاه کنم. بین این قفسه ها یه بخش داریم به اسم بحرالعلوم. اون قفسه محبوب منه، اسنادی که کمک میکنه تا بهتر به فعالیت‌های علمی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام بپردازیم و تأثیراتشو دقیق‌تر بررسی کنیم. حتما امروز صداهای ضبط شده این بخشو با هم میشنویم. خب دیگه بهتره کارمونو شروع کنیم. اگه صدامو میشنوید حتما با من همراه باشید. داشتم یه نگاهی به کتابام مینداختم، بخشایی که مربوط به زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها میشه. قسمتهایی رو علامت زده بودم، با خودم وعده کردم امروز که مناسبت داره حتما مرورشون کنم. یه لحظه ببخشید. بفرمایید.
سلام.
سلام.
درگیر یادداشتای صوتی هستی؟
آره، داشتم برای کارای امروز مقدمه ضبط میکردم.
خیلی خوبه. ببین اینا چند تا آدرس و فایل صوتیه که قولشو بهت داده بودم. اینا هم هست چند تا کتاب. اینا هم نسخه هایی که اطلاعاتش مربوط میشه به سال پنجم بعثت و سالای بعد از اون. بخشش اطلاعاتی راجع به فعالیت های مؤثر حضرت فاطمه سلام الله علیها طی سالهای حیاتشون. این نوارا رو هم حتما گوش کن، مرتبطه. طبق معمول همشونو تو بخش بحرالعلوم بایگانی کن.
باشه، حتما.
ممنونم ازت، موفق باشی.
به سلامت. اجازه بدید ببینم چی اینجا داریم. باید ببینم تو کتابام چی پیدا میکنم. بذارید این بخشو براتون بخونم. ارزش واقعی انسانها مسلماً تو طول تاریخ یکسان نبوده و نیست. بعضی از آدما مقامی دارن که از همه انسان‌ها و حتی از فرشتگان هم نزد خدا مقرب‌ترن. اون چیزی که به انسانها ارزش میده بر اساس قرآن و اسلام همون علم و ایمان و تقواست. معیارها و آیات مختلف قرآن هم تو وصف مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها و تو روایتهای متعدد ایشون برترین بانوی جهان معرفی شدن. چند تا از این نمونه ها رو اینجا پیدا کردم، اجازه بدید علامت بزنم. خیلی خوب، کتاب تفسیر سوره کوثر از صالح قفاری. اولین جمله‌ای که برای تعریف حضرت فاطمه سلام الله علیها نازل شد و به واسطه اون خداوند ایشون رو تعریف کرد همین سوره کوثر بود. کوثر از کثرت به وجود اومده، کثرت و کثیر یعنی زیاد و کوثر بالاتر از زیاده، میلیون ها و میلیارد ها. عدد هم با کلمه کثیر معرفی میشه. تمام قطره های باران و ریگ های بیابان و تمام حشرات و حیوانات در دریاها و صحراها که تعداد اونها از دایره شمارش انسان ها خارجه، اونا هم با کلمه کثیر معرفی میشن. البته توضیحات بیشترم اینجا نوشته شده. خلاصه که خیلی مفصله. خداوند تو این سوره حضرت فاطمه سلام الله علیها رو معرفی میکنه که مبدع و مخزن تمامی برکات هستند که از جانب پروردگار متعال نازل شدند. یه پیوست صوتی بشنویم، برگردیم باقی کتابا رو با هم بررسی کنیم.
بین دوست و آشنا به خانم‌های دور و برم یه نگاهی انداختم. همه ی هم نسلام جزو اونایی بودن که پله‌های ترقی رو طی کرده بودن و حالا با یه مدرک دانشگاهی منتظر بودن که آینده‌ای روشن براشون رقم بخوره و خوشبخت بشن. یه عده از دخترای فامیل هم اونایی بودن که با قصد ادامه تحصیل ازدواجشون رو عقب انداخته بودن تا از کورس رقابت جا نمونن و زودتر مدرک بگیرن. شما چند تا از این دخترها تو قوم و خیشتون هست؟ مریم بهروز، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه، متولد 1358. مریم از بچگی از اون دخترایی بود که با کتاب بزرگ شد. چشماش ضعیف نبود، ولی الکی میرفت عینکی باباشو میزد به چشمش و یه خودکار دستش میگرفت و بدون اینکه سواد خوندن نوشتن داشته باشه، کتابای جور و جور رو باز میکرد و خودش جای کتابا نظریه‌های عجیب و غریب علمی میداد. از کهکشان راه شیری گرفته تا اختراع یه دستگاه سبزی پاک‌کن برای مادرش یا حتی درمان سرماخوردگی بدون آمپول و شربت‌های تلخ، همه ی اون چیزی بود که مریم تو 5 سالگیش از علم میدونست. همه مطمئن بودیم که با اون وجه علمی شخصیتش حتما وقتی بزرگ شه یه دانشمند یا پژوهشگر میشه، یه نخبه علمی. و شد. چشم به هم زدیم و مریم پله های ترقی رو طی کرد و یکی یکی به مدارج علمی معتبر دست پیدا کرد. برخلاف همه دخترها هم وقتی قرار شد ازدواج کنه نگفت قصد ادامه تحصیل دارم. حتی بعد از ازدواجم درس خوند و دکترا گرفت. ولی همه چیز انقدر هم کامل و بی‌نقص نبود. مریم بهروز دکترای اقتصاد گرفت بدون اینکه معلوماتش به ثروت تبدیل بشه. دوباره یه نگاهی به دور و بر بندازید. چند تا از این خانمای دانشمند اطرافتون میبینید که همه یه تلاش و استعدادشون به گرفتن یه مدرک دانشگاهی ختم شده؟
خانم ها هم نیمه از ظرفیت جامعه ما هستن، نیمه از همه پتانسیل های موجود در جامعه ما هستن و باید ظرفیت هاشون دیده بشه. ضمن اینکه خب الان واقعا تو همه حوزه ها دارن وارد میشن، تو حوزه تولید، صنعت، بازرگانی، و اگر ما بتونیم زیر ساخت هایی رو برای اینها تعریف بکنیم و برنامه‌ریزی را داشته باشیم به خصوص تو حوزه توانمندسازی زنان، چون زنان ما از نظر علمی دانشمند شدن ولی توانمند نشدن، یعنی فرصت های برابر در اختیار نگرفتن و نتونستن شایستگی های خودشون رو به بروز برسونن. اینه که اگر ما بتونیم یه برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم برای حضور خانم ها، یقینا خانم ها هم میتونن با حضورشون تو عرصه های اقتصادی خیلی به رشد اقتصادی ما و به پیش پیشرفتمون کمک بکنه.
مریم داستان من استاد دانشگاهه. پول در نیاورده اما غیر مستقیم 50% پتانسیلاشو با تربیت آدمهای نخبهی مثل خودش به جنبش در آورده. ولی شما چند تا خانم دکتر میشناسید که حتی غیر مستقیم هم نقش موثری در توسعه کشور ندارن؟
در سالی که نیاز به اقدام و عمل برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایداره، دقیقا نیاز به تخصص، نیاز به علم، نیاز به حرکت جدی است و جامعه زنان یه جامعه مصممی هستند. اصولا در هر کاری که شرکت میکنن مصممن، لذا ورود این خیلی، حالا به هر حال بخش آکادمیکش هم که وارد میشه، با پشتوانه اتاقهای بازرگانی که در جهت توانمندسازیشون، آموزشهاشون، اینها مهارتهاشون اینها رو ارتقا میتونه بده، وقتی وارد میشن قطعا نقش بسیار سازنده خواهند داشت و امیدوار کننده. به نوعی میخوام بگم که برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ما نیازمند حضور خانوم ها هستیم، نیاز داریم به این قضیه، نمیتونیم نادیده بگیریم.
چند تا چهره نخبه بین بانوان میشناسید که فکر اقتصادیشون در عمل هم به ثروت تبدیل شده باشه؟
بانوان ما که 50% حدود 50% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، نیرویست که فقط طبق آماری که داریم مرکز آمار ایران انتشار داده، فقط از 19.7% این نیرو داره استفاده میشه، یعنی بیش از 80% از این نیرو عاطل و باطله. چرا میبایستی چنین نیروی عظیمی استفاده نشه و در عین حال ما دچار این همه گرفتاری ها باشیم؟ البته میدونید ایران مستثنا نیست، الان جهان بسیاری از کشورها با مشکلاتی مشابه مشکلات ما روبرو هستند.
تعداد آدم های مؤثر بین این همه خانم با مدرک معتبر دانشگاهی بیشتر از انگشتای دست نیست. طبق آمار 6196 زن عضو هیئت علمی دانشگاه، 120 زن مخترع و مبتکر و 693 زن پژوهشگر ممتاز تو کشور ما زندگی میکنن که تعدادشون کمه، ولی چقدر تونستیم از علم و دانش همین تعداد کم بهره برداری درستی در پیش برد صنعت داشته باشیم؟
یکی از جنبه‌های زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که معمولاً بهش کمتر توجه میشه، جنبه علمی زندگی ایشونه. مشارکت‌های مرتبط حضرت فاطمه سلام الله علیها تو عرصه‌های مختلف اجتماع مثال زدنیه. البته داده‌های تاریخی تو این زمینه خیلی زیاد نیست، اما یکی از نمونه‌های مشارکت علمی و اجتماعی اون حضرت رو میشه تو مراودات ایشون با گروه های مختلف مردم بررسی کرد، طوری که اصحاب رسول خدا به راحتی به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رفت و آمد داشتند و سوالات خودشون رو از ایشون میپرسیدن. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم که تو جامعه از یه نوع مرجعیت فکری و دینی و علمی برخوردار بودند، به سوالات اونها پاسخ میدادن. علاوه بر اصحاب و مؤمنین، اون حضرت با دیگران هم ملاقات داشتن. مثلا اینجا نوشته، اجازه بدید اینجا: بعد از شکستن صلح حدیبیه ابو سفیان به مدینه اومد تا شاید بتونه پیمان رو برای مدت طولانی تری تجدید کنه. با بعضی از اصحاب هم ملاقات کرد اما طرد شد. بعد از اون به منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها رفت و از ایشون درخواست کرد تا میانجی بشن. حضرت فاطمه سلام الله علیها هم فرمودند: ابو سفیان، عزم پدرم جزم شده است. نمونه های مشابه دیگه هم تو تاریخ اومده، مثل شرکت ایشون تو صحنه‌های نظامی. حضرت فاطمه سلام الله علیها تو غزوه احد بعد از شنیدن خبر مجروحیت پدر بزرگوارشون با دسته ای از زنان آب و غذا و وسایل پانسمان برمی‌دارن و به رزمگاه میرن و جراحات پدر رو درمان میکنن. از این نمونه ها تو اسناد زیاد اومده که به این جنبه از زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها میپردازه. به نظرم بهتره قبل از این که یاد داشته دیگر رو هم بخونیم بریم سراغ یه پیوست صوتی. ایناش
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اثبات مقام علمی حضرت زهرا سلام الله علیها بحث و دلیل فراوونه، اما برای شروع باید مقدمه این بیان بشه تا یک روند مناسب در بحث بشه. همونطور که میدونید که از مسائل مهمی که در عالم مورد توجه هست و میتونه سبب تکامل و پیشرفت و آبادانی ممالک بشه، مسئله علم هست که حتی میتونه در رفتار و گفتار و منش انسان ها تاثیرگذار باشه. بسته به نوع نگاهی که به علم داریم میتونیم تقسیم بندی های مختلفی برای علم در نظر بگیریم، اما اون چی که مورد نظر بحث ما هست تقسیم بندی علوم به علوم نظری و علوم عملی هست. علوم نظری مجموعی نظریه ها و تز ها و اندیشه هایی هست که فقط در حوزه نظر ارائه میشه و به تحریر در میاد. حالا ممکنه این نظریه ها درست باشن یا اشتباه، اما علوم عملی منحصر به نظریات نیست، بلکه اون چه که از ماحصل حضور علم در نزد فرد در رفتار و اعمالش بروز و ظهور داره بهش میگیم علوم عملی. مثلا ما نظریه هایی داریم در زمینه های مختلف مسائل روانشناسی و تربیتی از افرادی مثل فروید یا کارل آبراهام و یا گوردون آلپورت و خیلی های دیگه که یک سری برداشت ها میشه از این نظریات، میشه این برداشت ها رو ازش استفاده کرد، حالا یا صحیح یا ناصحیح. اما در مقابل این نظریه ها ما مکتبی داریم که فقط به ارائه نظریه بسنده نمی کنه، بلکه میاد به صورت عملی بسیاری از علوم رو به ما آموزش میده و اون مکتبی نیست جز مکتب مطهر اهل بیت علیهم السلام که اصلا قابل قیاس نیست با نظریات سطحی بشری. وقتی ما نگاه میکنیم به زندگی اهل بیت میبینیم این بزرگوارها در هر زمینه‌ای بخصوص در مباحث تربیتی و اخلاقی به عنوان یه الگوی عملی کامل برای بشریت هستن، چون قبل از اینکه بخوان نظریه‌ای بدهن این علوم رو در زندگی خودشون پیاده کردن. حالا شما زندگی نظریه پردازان عالم رو ببینید، اصلا آیا اونها در زندگی خودشون از لحاظ تربیتی روانی اجتماعی موفق بودن؟ یا چرا تونستن مشکلی از جامعهشون حل کنن؟ برخلاف اینها ما زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بارزترین نکته های تربیتی رو میتونیم ببینیم. از جمله موضوعات اون میشه به احترام فیما بین زوجین اشاره کرد، یا مباحث تربیتی دیگه. شما ببینید تا جایی که حضرت امیرالمؤمنین بارها و کرات اون وجود نازنین رو با عبارت به ابی انت و امی مورد خطاب قرار میده. ولی حضرت زهرا در برخورد با حضرت امیرالمؤمنین نهایت اهتمام رو داشته برای رعایت احترام به ایشون. این تلاش و اهتمام حضرت نشان از آگاهی و علم ایشون هست نسبت به مهارت‌های زندگی، رابطه بین فردی و ارتباط مؤثر و همدلی و سایر علوم مهارتی و روانشناسی. لذا عقل سلیم حکم می‌کنه هر که در رفتار و برخوردی که از خود بروز میده به مرحله ظهور میذاره با افراد و شرایط متفاوت، این نحوه برخوردها نشانه از میزان آگاهی و علم اون هست. اینجا میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین رفتارها، عکس العملها و بهترین تربیتها رو داشته، چرا که ماحصل تربیت ایشون شخصیتهایی همچون امام حسن مجتبی و آقا سید الشهدا و زینب کبری و خانم ام کلثوم با اون همه عظمت هستند. لذا میتونیم بگیم که حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان شاگرد خصوصی مکتب رسول الله آگاه به علوم بودن. همون الگوی رفتاری حضرت یکی از دلائل اثبات مقام علمی ایشون هستن که از نظر عقلی اون رو میشه ثابت کرد.
از از رسالت هایی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اجتماع اون عصر عهده‌دارش بودن بیان معارف الهی بوده. اینجا کتاب بصیرت فاطمه سلام الله علیها رو دارم، صفحه 61. فاطمه زهرا برای مردم بیان کردند که با قرآن می توانید قله های دنیا و آخرت را فتح کنید، به شرط آنکه معارف والای آن را بشناسید. فاطمه زهرا سلام الله علیها ضرورت آشنایی با معارف قرآن را در سخنان حکیمانه خود بیان نمودند و می‌فرمایند قرآن نوری است که شما را بصیر می‌کند و افق بینش و اندیشه شما را روشن می‌نماید. تا جایی که در خطبه قرای خود درباره قرآن می‌فرمایند کتاب خدا ناطق است و قرآن صادق و نور فروزان و شعاع درخشان بیان حجت‌های آن روشن و اسرار باطن و لطائف آن آشکار است، با ظواهری زیبا و قابل پذیرش و براهین قرآن کافی و بی‌نقص است و شما را نیازمند به چیز دیگری نمی کند و فضائلش پسندیده است و رخصتها و اجازه هایش از سر لطف است و دستوراتش قابل دست رسیست. ببینید یک زن به عنوان عضوی از اجتماع چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. همونطور که تو آموزه های ما اومده و به عنوان آفریده خدا اهمیت زیادی داره. از جایگاه های زن تو اجتماع نقش تربیتیش تو خانواده است که خودش تأثیر زیادی تو شکلگیری اجتماع داره. اجازه بدید ترجمه ی حدیثی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده رو براتون بخونم که باز هم به جنبه علمی زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها میپردازه. زنی خدمت حضرت صدیقه کبری علیها السلام اومد و عرض داشت مادر ضعیفی دارم که در مورد نمازش دچار شبهه و سوال شده و مرا برای حل این مسئله به محضر شما فرستاده. حضرت فاطمه پاسخ اون رو دادند، اما اون زن تا 10 سوال دیگه هم پرسید و حضرت جواب همه اونها رو هم بیان کردند. بعد از سوال و جواب ها زن شرمنده شد و گفت من باعث زحمت برای شما فرزند رسول الله نشوم. اما حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند هر مسئله‌ای برایت پیش آمد بیا و از من بپرس. آیا اگر کسی یک روز در قبال 100,000 دینار اجیر بشه تا بار سنگینی رو به پشت بام ببره، این عمل برای اون سنگین و ناگواره؟ زن پاسخ داد خیر. حضرت فرمودند مزد من در برابر هر مسئله‌ای که از من پرسیده بشه بیشتر از وزن مرواریدهایی که فاصله زمین تا عرش رو پر کردند. پس شایسته است سوالاتی که از من پرسیده میشه باعث زحمت و ناخوشی من نشه.
ایرانیان از دیرباز در زمینه‌های علمی از تأثیرگذارترین جوامع بودند و موفقیت‌ها و اختراعات چشمگیری را رقم زدند. مردانی همچون ابن سینا و البته زنانی که کم از او نداشتند. دکتر زهرا علیزاده ثانی، مخترع جوانی که چندی پیش با شرکت در همایش مخترعین ژنو که با حضور 2000 مخترع از 45 کشور جهان برگزار شد، در کنار جوایز دیگه عنوان برترین مخترع زن جهان رو به دست آورد.
زهرا علیزاده ثانی from Iran. For 15-45 minutes, they don't tell everything.
این پزشک فوق تخصص تصویربرداری قلب و عروق نرم افزاری برای تعیین میزان تنگی عروق قلب با استفاده از الگوریتم های ریاضی و فیزیکی پیشرفته اختراع کرده.
سیستمی رو که ما طراحی کردیم سیستمی هست که به صورت خیلی آسان، راحت و ارزان میتونه با یه سری اطلاعات اولیه‌ای که از بیماران گرفته میشه در مرحله اول که فرد مشکوک هست که اصلا بیماری قلبی داره یا نه، میتونه پیش بینی بکنه که آیا فردی که با این علائم مراجعه میکنه در بعد به ورود آیا ایشون بیماری قلبی واقعی داره یا نه و اگه داره آیا نیاز به آنجیوگرافی خواهد داشت یا نه.
نرم افزاری که با روش‌های پیچیده و پیشرفته ریاضی و فیزیکی در زمینه داده کاوی با دقت تشخیصی 100% و حساسیت 95% طراحی شده و قابلیت استفاده در اورژانس‌ها، کلینیک‌ها و حتی آمبولانس‌ها رو داراست.
سعی میکنیم که به هر حال برای خود من حضرت زهرا و حضرت علی واقعا الگوی زندگی هست. بزرگان علمی همینطور، من خیلی وقتا غیر از بزرگان هم مطالعاتی که میکنم زندگی بزرگان مذهبی، بزرگان علمی ببینیم به هر حال رمزای موفقیت چی بوده، رمزایی که مطالعات زیادی میکنم که اون نقاط برتر زندگی هر کدوم رو بگیرم که تا جایی که بتونم در حد توانمون هست در خانواده پیاده بکنیم.
دو مدال طلا با تایید اکثریت داوران، دیپلم افتخار ژنو و دیپلم افتخار انجمن بین المللی علم و تکنولوژی روسیه از دستاوردهای این بانوی ایرانی.
تو عصر جدید که میشه گفت عصر هجوم افکار و اندیشه های مدرن و متضاده و سبک زندگی مدرن تبلیغ میشه، بیشترین مخاطب رو نسل جوان و نوجوان جامعه تشکیل میده که تو اوج بلوغ و وقت شکلگیری هویت و فکرشون مورد حمله سنگین تبلیغات مغرضانه قرار میگیرن. این تهاجم بیشتر متوجه حساس ترین قشر جامعه یعنی بانوان هم هست، چون بنیان فکری یک زن یعنی بنیان فکری خانواده و یک جامعه. اینجاست که نقش الگو پذیری و اهمیت داشتن یک الگوی خوب و سالم مشخص میشه و در کنارش نقش کسانی که باید به درست ترین شیوه ارزش‌های این الگو به نسل جوان منتقل کنن هم مشخص میشه. تهیه کننده حسین رضوی، گوینده حجت یوسفی، کارشناس مذهبی حجت الاسلام و المسلمین قریب، پژوهش ونوس میر علایی، نازنین علی دادیانی.
رادیو جوان.